جنبش
پایدار. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با ویژه برنامه جنبش پایدار در خدمت شما هستیم.
عزیزان، می‌دانید که امروز روز 29 اسفند هست، سال روز ملی شدن صنعت نفت در ایران. سعی ما این هست تا در این ویژه برنامه روند شکل‌گیری جنبش ملی شدن صنعت نفت رو با بررسی علل و عوامل، اهداف ملی کردن نفت، نقش روحانیت و مردم، واکنش‌های کشورهای انگلیس، شوروی سابق و امریکا رو در مواجهه با جنبش ملی شدن صنعت نفت و همینطور پیامدهای این جنبش به طور مختصر مرور کنیم.
از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
یکی از مهمترین وقایع بعد از جنگ جهانی دوم در ایران ملی شدن صنعت نفت و بحرانی است که به قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس منجر شد. قرارداد امتیاز نفت جنوب به انگلیسی ها علیرغم اینکه در سال 1933 میلادی تعدیل شد و نسبت به قرارداد اولیه، یعنی قرارداد دارسی، شرایط بهتری داشت، ولی در مقایسه با قراردادهای دیگری که میان سایر کشورهای تولید کننده نفت خاورمیانه و کمپانی های نفتی بسته شده بود، کاملا غیر عادلانه بود. یکی از کارشناسان معروف امریکایی به نام کنور در همان زمان در کتابی به نام امپراتوری نفت نوشته است: ایران در سال 1951 برای هر بشک نفت فقط 18 سنت دریافت می‌کرد، حالان که در همان زمان بحرین 35 سنت، عربستان سعودی 56 سنت و عراق 60 سنت بابت حق امتیاز فروش هر بشک نفت دریافت می‌کردند. و تازه این ظاهر قضیه بود، چرا که شرکت نفت ایران و انگلیس با حسابسازی ها و جلوگیری از کنترل و نظارت ایرانی ها بر دفاتر شرکت، تولید و فروش نفت خود را کمتر از میزان واقعی آن برآورد میکرد و مواد نفتی رو که مستقیما در اختیار انگلیس قرار میداد به حساب نمی آورد. گذشت از ناعادلانه بودن شرایط قرارداد، یکی از عوامل مهمی که ایران نسبت به آن معترض بود، اشغال بخش مهمی از کشور توسط شرکت نفت انگلیس به بهانه استخراج و بهره برداری از نفت بود که عملاً بخش گسترده‌ای از کشور را در سیطره خود قرار داده بود و گذشت از آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی ایران دخالت می‌کرد. به هر حال این عوامل به همراه عوامل دیگر منجر به اعتراضات شدید روشنفکران، مردم و علما گردید.
بله، با توجه به عواملی که مطرح شد، جنبش مردم ایران وارد مرحله تازه‌ای شد و شعار همه چیز برای ملی شدن نفت در سراسر کشور تنین انداز شد. دکتر حسین فاطمی و خلیل ملکی و چند تن از روزنامه نگاران که معتقد بودند ملی شدن صنعت نفت تنها راه استیفای حقوق ایران است، با ایراد سخنرانی و نوشتن مقاله مردم را نسبت به اهمیت مبارزه‌ای که در پیش داشتند آگاه می‌کردند و شعار نفت باید ملی شود در سراسر کشور به ویژه در تهران به اوج خود رسید.
و اما درباره نقش روحانیت در این نهضت بشنوید. با نگاهی به شاخصهای جامعه ایران در زمان ملی شدن صنعت نفت، مشاهده می شود که هنوز زیرساخت های جامعه مدنی شکل نگرفته بود و آنچه از سوی علما و روحانیون و نخبگان مطرح می شد ارتباط مستحکمی با بدنه اجتماعی نداشت. مردم ایران به پیروی از علما و روحانیون نقشی فعال در جنبش ملی کردن صنعت نفت ایفا کردند و در واقع هدف اونها قطع ایادی شرکت نفت از ایران بود. آنگونه که آیت الله کاشانی رهبر مذهبی نهضت در اعلامیه خیش در سال 1329 فرمودند: ملت هوشیار ما از کوچک و بزرگ در صدد قطع ایادی شرکت قاصب نفت جنوب بود که بیش از نیم قرن حلقوم ملت ایران را به سختی می‌فشرد برآمده است. آیت الله العظما حاج سید محمد خونساری هم که از مراجع عظیم الشأن در قم بود، در استفتایی که از ایشان شده بود با اشاره به تنفر پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه از تسلط بیگانگان بر امور مسلمین فرمودند: مسلط نمودن اجنبی بر نفت که مایه حیات این ملت است، غیر از خفت عقل و بی‌علاقگی به جامعه و عدم توجه به مقررات و وظایف دینی و ضعف ادراک و عدم رعایت مصالح جامعه چیز دیگری نبوده و نیست. با توجه به چنین فتواهایی از سوی علما و تلاش روشنفکران و نخبگان مذهبی و سیاسی، مردم ایران به پیروی از رهبران مذهبی و سیاسی خود تلاش وسیعی را برای ملی شدن صنعت نفت کشور آغاز کردند و سرانجام روز 24 اسفند 1329 مجلس شورای ملی ماده واحده پیشنهادی کمیسیون نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و روز 29 اسفند هم مجلس سنا رأی مجلس شورای ملی را تایید نمود. بدین سان مردم و رهبران مذهبی و سیاسی آنها اولین مرحله از نبرد برای ملی کردن نفت را با پیروزی به پایان رساندند.
ملی شدن صنعت نفت ایران نارضایتی و واکنش شدید دولت مردان انگلیسی را در بر داشت. این کشور از یک سو با اعزام کشتی‌های جنگی خود به منطقه به محاصره اقتصادی ایران پرداخت و سوی دیگر به یک سری اقدامات دیپلماتیک دست زد که با رجوع به دیوان بین المللی لاهه و شورای امنیت شروع می شد و شامل دیپلماسی و مذاکره با مقام‌های ایرانی بود. اما از آنجا که کلیه اقدامات با شکست روبرو شد، به خشونت و زور متوسل شد و با ایجاد اغتشاش در ایران زمینه سقوط دولت مصدق را فراهم ساخت. به طور کلی با نگاهی به راهبرد مقامات انگلیسی در خصوص ملی شدن نفت می توان این سیاست ها را به چند مرحله خلاصه کرد. مرحله اول، مخالفت همه جانبه با ملی شدن نفت ایران و ارائه پیشنهادهای مشابه به ایران در شکل‌های گوناگون. در این خصوص امانوئل شیندل وزیر دفاع وقت انگلیس گفته بود اگر به ایران اجازه داده شود که در این مبارزه پیروز گردد، مصر و سایر کشورهای خاورمیانه تشویق خواهند شد از ایران پیروی کنند. اقدام بعدی ممکن است ملی کردن کانال سوئز باشد. مرحله دوم، مراجعه و توسل به سازمانهای بین المللی به منظور غیرقانونی شناختن ملی شدن نفت. مرحله سوم، محاصره اقتصادی و جلوگیری از صدور نفت ایران به خارج. مرحله چهارم، کشاندن آمریکا از حالت بی‌طرفی مثبت به بی‌طرفی منفی و سرانجام وادار کردن او به مخالفت با حکومت مصدق و بالاخره اقدامات گسترده و پنهانی برای براندازی حکومت ملی و ایجاد اختلاف میان نیروهای مذهبی و ملی. اما با نگاهی به سیاست‌ها و راهبردهای دولت آمریکا در خصوص ملی شدن صنعت نفت ایران، می توان سیاست‌های این کشور را به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول، حمایت نسبی از ملی شدن صنعت نفت. مرحله دوم، در این مرحله آمریکایی‌ها برای حل و فصل اختلافات ایران و انگلیس اقدام به تلاش‌های دیپلماتیک نمودند و آشکارا خواستار حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره شدند و ظاهراً متعهد شدند در امور داخلی ایران دخالت نکنند. آنان به طور خصوصی به انگلیس توصیه کردند به طور ظاهر اصل ملی شدن نفت را تایید کند، تقسیم 50-50 سود را بپذیرد و از کاربرد زور علیه ایران بپرهیزد. مرحله سوم، راهبرد آمریکا در قبال ملی شدن نفت ایران همزمان با روی کار آمدن جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1331 آغاز شد که رئیس جمهور جدید نظر مساعدی نسبت به جنبش ملی نداشت و در مورد امکان گسترش نفوذ شوروی در ایران که موجب از دست رفتن منابع نفتی ایران و حتی خاورمیانه میشد ابراز نگرانی میکرد.
به دنبال رد موافقتنامه قوام، ساتچیکوف در 29 مهر ماه 1326 روابط ایران و شوروی سابق وارد مرحله بحرانی شد و دولت شوروی با ارسال سلسله یادداشت‌های تهدیدآمیز ضمن اشاره به مواد 5 و 6 عهدنامه 1921 ایران را تهدید به وارد کردن قشون و قطع مناسبات سیاسی کرد. بحران میان دو کشور تا اوایل سال 1329 که رزمارا به نخست وزیری رسید ادامه داشت، اما چون هدف نخست وزیر جدید بریدن پای امریکایی‌ها از ایران به نفع انگلیسی‌ها بود، در اجرای سیاست انگلیس مبنی بر سازش با روس‌ها باب مذاکره با مسکو را باز کرد. این مذاکرات منجر به امضای موافقتنامه بازرگانی جدید در ماه آبان 1329 و بهبود نسبی مناسبات دو کشور شد. اما هنگامی که شعار ملی شدن نفت در سراسر کشور مطرح گردید و به شدت مورد استقبال مردم هم قرار گرفت، حزب توده با آن به مخالفت پرداخت و با این استدلال که چون در شمال کشور نفت استخراج نمی شود، پس تنها نفت جنوب باید از دست انگلیسی ها خارج شود. حزب توده ملی شدن نفت جنوب را خواستار شد تا بدین ترتیب منافع احتمالی شوروی ها را در آینده حفظ کرده باشد. از طرف دیگر باید اذعان کرد تا زمانی که استالین زنده بود و زمام امور شوروی سابق را در دست داشت، دولت شوروی سیاست توأم با انتظار را نسبت به جنبش ملی کردن نفت ایران در پیش گرفت و هرگاه در مجامع بین‌المللی مسئله ایران مطرح می شد، نمایندگان آن یا غایب بودند و یا رأی ممتنع می دادند. باید پرسید اتحاد جماهیر شوروی چه واکنشی در برابر ملی شدن صنعت نفت ایران داشت؟ این سوال و جواب آن از دکتر زیبا کلام.
برخلاف تصوری که ایرانی ها داشتن که اتحاد شوروی یک کشوری که ضد استعماری هستش، یک کشوری که حکومت کارگران و دهقانان، حکومت زحمتکشان بر اون حاکمه، ایرانی ها خیلی انتظار داشتن که اتحاد شوروی کمک بکنه به حکومت دکتر مصدق و به مسئله ملی شدن نفت. اما از بعد حادثه و از وقت بعد ایرانی ها، روس ها به هیچ وجه روی خوش نشون ندادن به ملی شدن نفت. دلیلش هم واضح بود، دلیلش این بودش که روس ها یک مقدار زیادی شک داشتن به ماهیت و سرشت حکومت دکتر مصدق و جبهه ملی. نگاه روس ها، برداشت روس ها از مبارزه دکتر مصدق، جبهه ملی و مرحوم آیت الله کاشانی با دربار و شاه و مسئله ملی شدن نفت این بودش که روس ها مجموع این جریان رو یک جورایی در حقیقت تضاد بین یا رقابت بین آمریکا و انگلستان می‌دیدن. روس‌ها معتقد بودند که جبهه ملی و مصدق در حقیقت مدافع منافع امپریالیسم جدید و رو به گسترش آمریکا هستند، در حالی که شاه و دربار مدافع سنتی انگلستان هستند. بنابراین ملی شدن نفت رو بدبختانه روس‌ها یک رقابتی به یک تضادی بین آمریکا و انگلستان میدونستن، لذا به هیچ وجه با دولت دکتر مصدق همراهی نکردن و هیچ کمکی در جهت اینکه تقویت بشه اون دولت و یا در عرصه بین‌المللی در سازمان ملل و غیره هیچ کمکی فی الواقع به ما نکردن و عملا ما رو رها کردن.
ملی شدن صنعت نفت ایران همیشه از منظر مشاهده‌گران و صاحب نظران سیاسی و اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مهم و کانونی مطرح بوده و آثار و پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری را به همراه داشته است، به طوری که اغلب کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی این واقعه و نیز سقوط دولت مصدق را در 28 مرداد 1332 سرآغاز و پیش درآمد انقلاب اسلامی ایران ارزیابی کردند. اما باید گفت از پیامدهای بین المللی ملی شدن نفت میتوان به حرکت‌های استقلال طلبانه در آسیا و افریقا، از جمله ملی شدن کانال سوئز در زمان جمال عبدالناصر اشاره کرد. علاوه بر این، سفارایی و احساس خطر کشورهای صنعتی که در رأس آنها امریکا و انگلیس قرار داشتند و به همین خاطر تلاش وسیعی را برای براندازی حکومت مصدق به عمل آوردند، نیز از جمله دیگر پیامدهای بین المللی ملی شدن صنعت نفت ایران است. همراهان گرامی، جنبش پایدار ویژه برنامه‌ای بود در زمینه علل و عوامل ملی شدن صنعت نفت ایران که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما هموطنان ارجمند قرار گرفته باشد. به خدای بزرگتان می‌سپاریم.
خدا نگهدار همه شما.